الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. تنبیه چهارم بودیم دیگه. الامر الرابع، تنبیه چهارم، یک تقسیم بندی است و ذکر وجوهی است برای اصل معاتات. خوب اینو دقت کنید که این بحث اساساً به چه منظوری مطرح میشه و عقد این تنبیه چهارم به چه هدفی صورت میگیره، چون اگر به این جهت توجه نشه چه بسا یک ابهامی در این بحث باقی بماند که خب حالا این بحث اصلا برای چی داره مطرح میشه و نسبتش با اون چه که سابقا ذکر شده چیه. اینجا میفرماید اصل معاتات به حسب قصد متعاطیین یتصور فیه وجوهن. خوب این جمله را دقت کنید، اصل معاتات به حسب قصد متعاطیین در او وجوهی متصور است. اولا منظور از اصل معاتات چیه؟ ثانیا به حسب قصد متعاطیین یعنی چه؟ چرا این قید رو ذکر کرده؟ خب ما سابقا گفتیم متعاطیین یا قصد تملیک دارند یا قصد اباحه. اگر ما نزاع داشتیم در این که معاتات مفید اباحه است یا ملکیت، فرمودند این نزاع مربوط به اونجایی است که طرفین قصد تملیک دارن. پس عنایت بفرمایید، ما این رو سابقا هم گفتیم، اینجا نمیخوایم اون بحث رو تکرار بکنیم. سابقا گفتیم که اساسا نزاع در معاتات که آیا مفید اباحه است یا مفید ملکیت، این مربوط به جایی است که طرفین قصد تملیک دارن. خب اینجا میگن اصل معاتات، یعنی با قطع نظر از این که چه کسی بایع است و چه کسی مشتری، اصل معاتات یعنی این اعطاء هر یک به دیگری، این عمل به حسب قصد متعاطیین از حیث این مقابله علی وجوه، یعنی کاری به اون نزاع قبلی و بحث قبلی نداریم. اینجا میخوایم بگیم این عمل، این که یک کسی یه چیزی به دیگری میده و اونم یه چیزی به این میده، اصل معاتات، فارغ از اون نزاعی که سابقا داشتیم، فارغ از این که چه کسی بایع است و چه کسی مشتری. میخوام ببینیم از حیث مقابله، از حیث این که چه چیزی در برابر چه چیزی قرار میگیرد، یا تصور علی وجود، چرا اینو مطرح میکنن؟ ببینید بحث هایی که در مورد معاتات مطرح میشه تقریبا بحث‌هایی است که مشابه او در بی مطرح شده. میخوام به هر حال ببینیم این تا چه حد به بی نزدیکه. مثلا بحث از این که آیا شرایطی که در بی معتبره در معتاد معتبره یا نه، یکی از اون بحثا بود. این که اصلا این بی مفید ملکیت یا نه، یکی از اون بحثا بود. یکی از اون بحثا همینه. ببینید این نکته‌ای که الان من در شروع این بحث دارم عرض میکنم، این نکته بسیار کلیدی است برای فهم این امر رابه، و الا همینطوری تا آخر مطلب این اصلا نمیفهمن که چیه و به چه منظوری داره مطرح میشه اینجا. در بی ما میگیم البیع مبادلت مال به مال، در بی مبادله بین دو تا ماله. اینجا میخوایم ببینیم چی در برابر چیه، در معاتاد چی در برابر چی قرار میگیره. فقط از این حیث داریم تحلیل میکنیم مسئله معاتات رو. عنایت فرمودید؟ اینه که پس میفرماید اصل معاتات کاری نداریم کی بایعه کی مشتریه، یعنی این اعطاء کل منهما الاخر، این به حسب قصد متعاطیین درش وجوهی تصویر میشه. چهار وجه ایشون ذکر میکنن. ببینید در بی ما این وجوه رو نداشتیم. چرا؟ چون بی قصد متعاطیین معلوم بود، نتیجه معلوم بود. علیکم السلام. مبادله مال به مال. عنایت فرمودید؟ دقت کنید من خیلی خلاصه این رو عرض میکنم و بحثمون رو تطبیق بکنیم. ببینید گاهی از اوقات در معاتات هر کدام از این دو قصد تملیک مالش رو به دیگری میکنه، منتها تملیک در برابر تملیک نیست، تملیک در مقابل تملیک نیست. یعنی فرض کنید زید که داره جنسی را معاتاتن به امر میده، این قصد میکنه مالش را تملیک کند به امر، قصدش اینها، قصد تملیک مالش را به امر دارد، منتها به شرط اینکه او هم مالش رو به این بدهد. یعنی این تملیک به ازاء مایت و اهوست، این تملیک در واقع موجب یک تعهدی برای طرف مقابل ایجاد می کند که او هم به این چیزی رو بدهد. اینجا دو تا انشاء تملیک نیست. اینجا نیست که هم زید انشاء تملیک بکنه هم امر. انشاء تملیک میکند یکی، دیگری با گرفتنش اون انشاء تملیک را قبول میکنه. در واقع اینجا با تملیک عهده ما معاتات تمام میشه. اثرش هم اینه که اگر قبل از آن که اون نفر دوم امر مالش رو به این بده بمیره، اینجا معاتات تمام شده است. ورثه او باید این تعهدی که او به واسطه این معامله برای خودش ایجاد کرده رو بهش برگرد، یعنی انجام بدن، این تعهد رو باید ادا بکنن. پس ببینید در یک قسم معاتاد به این شکله، به حسب قصد متعاطیه این داریم تحلیل میکنیم که هر کدام از طرفین قصدش تملیک ماله، منتها تملیک در برابر تملیک دیگری نیست، تملیک به اعضاء مال دیگری است. به اعضاء او یعنی تملیک میکنه به شرط اینکه اونم مالشو به این بده. احتمال حالا ممکنه به نظر شما این احتمالات بعضن محقق نباشه یا واقعی نباشه، به حسب احتمال این یه احتمال. خب اینجا رو میفرماید فی الواقع اگر اطلاق معاتات به او میکنیم برای اینکه صیغه نداره، ما قبلا هم گفتیم در اطلاق معاتات تسامحاً اینجا اطلاق میشه، چون اعطاء من الطرفین نیست، اینجا در واقع عطاء یک طرف است. در این قسم میفرماید این معاتات از نظر صدق لفظی معاتات مشکلی نداره، اطلاق معاتات هم میشه بشه، فقط به این اعتبار که قول درش نیست چون صیغه نداره. نظیر هم در بعضی از عقود دیگر ما میبینیم هست و نظیر داره، مثل مسئله مساقات، مزارعه، در همه اونا هم اینجور نیست که یه چیز طرفینی باشه. عنایت فرمودید در مزارعه زراعت رو یه نفر انجام میده، اون کشاورز انجام میده، مالک کار نمیکنه، فو فقط زمین داده، اما تعبیر مزارعه به کار میبرن، با اینکه اینجا دو نفره زراعت نمیکنن، یه نفر بیشتر زراعت نمیکنه، اما زمین و نمیدونم بذر و چه و این حرفا مثلا مال اوست، یا حالا مال به حسب توافقی که میکنه. علی ای حال در این قسم از معاتات ایجاب و قبول به همین اول فعل اولی تحقق پیدا میکنه، اولی عطا میکنه، دومی که میگیره قبول هم تحقق پیدا میکنه. و عرض به حضور شما این یک قسم. قسم دوم این است که طرفین قصد میکنن تملیک در برابر تملیک را. در اولی تملیک به اعضاء المال بود، به شرط دفع مال بود، یعنی در تصویر اول تملیک در برابر تملیک نبود، اینجا تملیک در برابر تملیک. یعنی چی؟ یعنی هر کی قصد میکنه من این مال خودم رو به دیگری تملیک میکنم در برابر این که او هم مالش را به من تملیک بکنه. اینجا مقابله بین تملیکینه. حالا من از شما سوال میکنم این با بی نزدیکه یا دوره؟ چقدر به بی منطبق میتونه باشه؟ چرا؟ اما یه مشکل داره، در بی معاوضه و مبادله بین چی و چیه؟ مقابله بین چی و چیه؟ دو مال. بی مبادلت و مالن به مالن، اینجا مبادله بین چیه؟ دوتا تملیک. لذا میگه هازا بعیدن از معنی البی، این از معنای بی خیلی دوره، اولی به این دوری نیست. عنایت فرمودی؟ چون یه تملیک داره توش، یه تملیک در برابر مال مثلا، اما اینجا تملیک در برابر تملیک، پس از بی خیلی فاصله داره. عرض کردم اون نکته‌ای که اول بحث عرض کردم اینجا داره خودشو نشون میده که اصلا فلسفه انعقاد امر رابع مقاضی این مقایسه مسئله معاتات با بی از این جهته که چی در برابر چی قرار میگیره. حالا ممکنه بگید خب این چه ثمره ای داره؟ ثمره داره، اینا حالا ثمراتش بمونه، ولی دقت بکنید به هر حال این که فلسفه این تنبیهات و اصلا بحث هایی که مطرح میکنن برای چی اینجا مطرح میشه، چه هدفی داره، خیلی کمک میکنه به فهم بهتر مطالب. تا اینکه حالا اصلا این نکته رو شما، خب شیخ هم نگفتن حالا وارد این بحث بشیم از اول تا آخر، میگه حالا چی شد، برای چی گفته شده، نتیجه چیه. خب حالا این فرض آیا از بی که دوره چیه؟ بالاخره این نحوه معاد، این نحوه معادات چیه؟ میگه از یه جهت نزدیک به هبه معوضه است، ولی باز هبه معوضه هم نمیشه بهش گفت، اونم اطلاق هبه معوضه برش یا اجراء حکم هبه معوضه بر او مشکله، چون در هبه معوضه یعنی تملیک به شرط دادن عوض، اگر طرف مقابل عوض رو نده لطمه‌ای به تملیک نمیزن، اما در اینجا تملیک در برابر تملیک، اگر اولی تملیک کرد دومی تملیک نکرد لطمه میزنه به این معامله، به خلاف هبه است. هبه معوضه اینه که شما میدام، من اینو به شما میدم علیکم السلام، به شرط این که شما می چیزو من بدی. در هبه معوضه تملیک هست از ناحیه واهب، اما اگر عوضش هم نداد، اون آقا خلف وعده کرد، تخلف از شرط کرد، این اصل معامله به هم نمیخوره، اصل هبه به هم نمیخوره. اما اینجا تا تملیک دوم محقق نشود اصلا چیزی تحقق پیدا نمیکنه. اینم صورت اینو پس چی بگیم؟ شما میگید بی که نیست، هبه نیست. میگه اولا اینه که بگیم این حالا یا یه مصالحه است یا یه معاوضه مستقله است، مثلا معاتاد نیست. صورت سوم این است که بگوییم قصد احد المتعاطیین این است که مالش را برای دیگری مباح بکنه. قصد تملیک نداره ها، فقط میخواد او درش تصرف کنه، اباحه مطلق همه انواع تصرفات، منتها این اباحه در برابر مال، در برابر عوض، یعنی اباحه در برابر مال. دیگری هم میاد به همین شکل قبول میکنه. صورت چهارم اباحه در برابر اباحه است، یعنی اولی قصد میکند مالش را برای دیگری مباح بکند و دومی هم همچنین اباحه در برابر اباحه، یعنی این قصد میکنه این مال را برای طرف مقابل مباح بشه به شرط اینکه او هم مالش رو برای این مباح کنه. پس مجموع چهار صورت پیدا شد. چهار صورت چی شد؟ این که طرفین در معاتات از حیث مقابله داریم بررسی میکنیم چی در برابر چیه، با نتیجه کار نداریم ما، این که نتیجه ملکیت یا اباحه است اون بحث دیگه ایه، به اینجا هم ربط نداره، فقط این که چی در برابر چی قرار میگیره. یک، این که تملیک مال در برابر مال، کسی تملیک میکند به ازای یک مال. دو، تملیک در برابر تملیک. سه، اباحه در برابر مال. چهار، اباحه در برابر اباحه. این خلاصه این چهار صورت که عرض کردم. ببینید الامر الرابع ان اصل المعاتات. ببینید این که میگه اصل معاتات یعنی چی؟ یعنی هی اعطاء کل منهما الاخر ماله، هر کسی از این دو مال خودش رو به دیگری اعطا کنه. یعنی چی؟ یعنی ما کار نداریم کی بایع محسوب میشه، کی مشتری محسوب میشه. چون در بحث قبلی تنبیه سوم یه بحث این بود دیگه، راه‌های تمیز بایع و ملاک تمیز بایع از مشتری چیه؟ اینجا میگه ما اصل معاتات رو میگیم. یتصور به حسب قصد المتعاطیین، به حسب قصد متعاطیین این تصور میشه بر وجوهی. این به حسب قصد متعاطیین یعنی چی؟ ببینید قصد متعاطیین دو جوره ها، عنایت بکنید این حتما باید اینو به صورت یک توضیح و قید کنارش بنویسید. به حسب قصد المتعاطیین من حیث المقابله لا من حیث النتیجه. چون این به حسب قصد متعاطیین از حیث نتیجه دو صورت بیشتر نداره که قبلا گفتیم. چیه اون دو صورت؟ یا اباحت یا ملکیت. یعنی متعاطیین هدفشون از معاتات یا اباحت یا ملکیت. اونی که اینجا محل بحث ماست به حسب قصد متعاطی، این فارق اصلیه این بحث با بحثای گذشته، به حسب قصد متعاطیین داریم بررسی میکنیم من حیث مقابله، یعنی چی در برابر چی قرار میگیره. احدها ان یقصد کل منهما، هر کدام از این تو قصد کند تملیک مالهی به مال الاخر. ببینید تملیک در برابر مال، قصد میکنه تملیک مالش رو در برابر مال او. فیکون الاخر و فی اخذهی قابلا، اون دیگری در به حساب اخذ این مال میشه قابل و متملکن به ازاء ما یدفعه. وقتی زید ساعتشو میده به امر، داره تملیک میکنه ساعت رو به امر به ازاء مثلا 100 تومانی که اون میده. خب اینجا امر همین که این ساعت رو میگیرد قابل میشه و متملک میشود، یعنی تملک میکنه این ساعت رو به ازاء ما یدفعه. به ازاء یعنی به شرط اون چیزی که دفع میکنه اون رو، به ازای 100 تومانی که میده. فلا یکون، ببینید اینو توجه بکنید، در این فرض لا یکون و فی دفعهی یعنی فی دفع الاخر العوضه انشاء تملیکن، اولی داره انشاء تملیک میکنه، دومی دیگه انشاء تملیک نمیکنه. دومی فقط از باب این که یه تعهدی به گردن اومده، ملتزم شده در برابر عمل زید 100 تومن بهش بده، این دومی دیگه انشاء تملیک نمی کنه. بل دفع لملتزمه على نفسه، این دفع از نسبت به اون چیزی که التزم اون چیز را، کی التزم اون چیز را، ضمیر حب ما میخوره، کی فاعلش چیه؟ اون آخر. علا نفسه ملتزم شده بر علیه خودش به ازاء ما تملکه، به ازاء اون چیزی که تملک کرده اون را، یعنی امر ملتزم شده به این که 100 تومن به زید بده به ازاء ساعتی که تملک کرده. دقت فرمودی؟ فیکون الایجاب و القبول به دفع العین الاولا. پس ایجاب و قبول با همون اعطاء نفر اول تحقق پیدا میکنه و قبضها. ببینید ایجاب و قبول وقتی میگه عرض به حضور شما به اون اولی نه فقط به دادن اوها، به اعطاء او و قبضها، دادن او و گرفتن او انشاء میشود ایجاب و قبول. اما دومی که میاد میده دیگه او انشاء تملیک نمیکنه، او فقط داره اون تعهدی رو که در اثر این معامله برای او ایجاد شده عمل میکنه. فلو مات، شاهدش هم اینه، لو مات الاخذ قبل دفع ماله، اون گیرنده ساعت رو گرفت تا اومد پولو بیاره بره بده، سکته کرد خدای نکرده از دنیا رفت، مات بعد تمام المعاتات. اینجا معاتات تمام شده و چی حالا تمام شده چی؟ یعنی برسته باید این پول رو بدن. و به هذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاتات علی قبض کل العوضین، به همین وجه ما سابقا تصحیح کردیم. سابقا یعنی کی؟ در تنبیه دوم همین بحثو گفتیم که معاتات متوقف بر قبض هر دو عوض نیست. یادتون هست که گفت اعطاء من جانب واحد هم میشه معاتات. فیکون اطلاق المعاتات علیه من حیث حصول المعاملت فیه بالعطاء دون القول. خب سوال ما اینه که چرا به این میگید معاتات وقتی ملاک دادن یه نفر و گرفتن دیگری است، دادن نفر دوم مهم نیست، پس چرا بهش میگید معاتات؟ میگه معاتات میگیم ما کاری به باب مفاعله که قائمه به طرف اینه نداریم، عطاء از این و عطاء از او. اگر معاتات میگیم فقط از این بابه که معامله بدون لفظ و بدون قول و بدون صیغه انجام شده. اطلاق معاتات بر این به اصطلاح انشاء تملیک از حیث این است که معاتات حاصل شده در او به فعل به عطا دون القول. همینقدر که بی و صیغه لفظی نداره میگیم معاتات، از این جهت بهش میگیم معاتات. لا من حیث کونها متقومتن بالعطاء من الطرفین، نه از این حیث که این معامله متقومه به عطاء از دو طرفه، چون اگه اون باشه نمیتونیم معاتات رو اطلاق کنیم. و مثله، یعنی مثل صدق المعاتات علل عطاء من طرف واحد. یا آقا شما یه چیزی من در آوردی درست کردین، معاتات به حسب قاعده باید جایی باشه که عطاء من طرفین باشه. گویا این جواب از یک سؤال مقدره که ان قلت که معاتات در جایی استعمال می شود که عطاء من طرفین باشه، اما اینجا عطاء من جانبن واحد. میگه مواردی نظیر این زیاد داریم ما و مثله فی هذا الاطلاق لفظ المصالحه والمساقات والمزارعه والمؤاجره و غیرها. شما وقتی میگید مصالحه یا میگید مساقات، باغبان با مالک باغ قرارداد میبندن که آبیاری با من، بقیهش که باغ و زمین بال تو، آخرش با هم دیگه نصف کنیم مثلا. خب اینجا کی آب میده که به اعتبار او دو طرف که آبیاری نمی کنن که، ها؟ ولی اسم مساقات رو گفتن، همینطور مزارعه و دیگر. و به هذا الاطلاق یستعمل المعاتات فی الرهن والقرض والهبه. معاتات در رهن و قرض و هبه به این همین اعتبار استعمال میشه، در حالی که همه اینا درش یک طرفه است، دو طرفه. و ربما یستعمل فی المعاملت الحاصلت بالفعل ولو لم یکن عطا. و اصلا چه بسا این معاتات در یک معامله ای استعمال میشه که فقط فعل داره، حتی عطا من طرف واحد هم نیست. کجاست؟ قبلا داشتیم نه؟ ایصال. ایصال اصلا عطا من طرف واحد هم نبود، عطا و اخذ نبود، اعطا و اخذ نبود، اصلا عطا نبود، ایصال بود. یارو میرفت پولو میذاشت اونجا، جنس رو برمیداشت میرفت، اون ایصال بود. و فی صحتهی تأملون، این دقت کنید اینجا، ضمیر صحتهی رو به چی میزنید شما؟ احسن، صدق و استعمال، نه صحت معامله، چون صحت معامله رو قبلا ایشون پذیرفتن. میخواد بگه در اطلاق معاتات به این فرض از نظر موضوعی و صدق موضوعی محل تأمله. ثانی ها ان یقصد کل منهما تملیک الاخر ماله به ازاء تملیک ماله، تملیک در برابر تملیک. اینجا دو تا انشاء داریم با. در اولی یه انشاء تملیک بود، در مقابلش طرف متعهد میشد مالی رو بهش بده. اینجا انشاء تملیک در برابر انشاء تملیک، یعنی زید که انشاء تملیک میکنه به فعلش، امرم باید، یعنی این تملیک میکنه به شرط اینکه تملیک میکنه در عوض تملیک دیگری، تملیک در برابر تملیک. فیکون تملیکن به اضاء تملیکن، این به ازاء تملیک مالهی، ضمیر مالهی میخوره به کل منهما، ایاهو به مال میخوره، مالش را. فیکون تملیکن به ازاء تملیکه، تملیک در برابر تملیک. فالمقابله بین تملیکین للملکین، منظور از ملکین مالینه، مقابله بین دوتا تملیکه، نه بین دوتا مال. والمعامله متقومتون بالعطاء من الطرفین، قوام معامله به عطاء دو طرف است. لذا اینجا میگه فلو ماتت ثانی قبل الدفع، اگر اولی داد دومی گرفت، منتها هنوز طرف دست بکنی جیبش پولو بده یا جنس مقابل اینو بده، مرد. اینجا لم یتحقق المعاتات، معاتات محقق نشده، چون قائمه به دو تا تملیکه، دو تا انشاء میخواد، در اولی اینجور نبود. خب حالا این معاتات که تملیک در برابر تملیکه چقدر به بی نزدیکه؟ و هازا بعیدن عن معنى البی، این خیلی از معنای بی بعیده. چرا؟ چون گفتیم بی مبادلتو مالن به مالنه، اینجا مبادلتو تملیکن به تملیکنه. اما قریبون الال هبت المعوضه، به هبه معوضه نزدیکه. چرا؟ لکون کل من المالین خالیان عن العوض، چون هر کدام از این دو مال از عوض خالیه. یعنی چی؟ هبه معوضه مگه چیه؟ اصلا فرق بیع و هبه معوضه چیه؟ در بیع، اینو این سوال ممکنه ازتون بپرسن تو امتحانات هم یافی شفای خان، فرق بیع و هبه معوضه چیه؟ خب اینم یه چیز در برابر یه چیز، اونم همینطور. ببینید بیع مبادله مال به مال، مال در برابر مال، اما در هبه معوضه مال در برابر مال نیست، به شرط عوض نیست، اون شرط. عنایت فرمودی؟ خب اینجا میگه در این نحو معاتات عوضیتی در کار نیست، این مال در برابر اون مال قرار نگرفته. لذا میگه لکون کل من المالین خالیان عن العوض، مال در برابر مال قرار نگرفته تا بخواد جنبه یه عوضیت پیدا کنه. نه، تملیک در برابر تملیکه، یعنی گویا یک تملیک به شرط اینی که اونم تملیک بکنه و بالعکس. پس مال در برابر مال نیست، از این جهت شبیه به یه معوضه است. اما یه مشکلی داره، لکن اجراء حکم الهبت المعوضه علیه مشکلون، اجرای حکم هبه معوضه بر اون مشکله. چرا؟ از لو لم یملک الثانی هنا لم یتحقق تملیک من الاول. برای اینکه اگر لم یملک هو، یعنی لم یملک این عوض را نفر دومی، هنا یعنی در این معامله معاطاتی اینجا، تملیک اولی محقق نمیشه، چون تملیک در برابر تملیک، تملیک اولی وقتی محقق میشه که دومی هم تملیک بکنه. لأنه انما ملکه به ازاء تملیکه، یعنی لأن این اولی انما ملکه، یعنی ملک این دومی را به ازاء تملیک اون دومی. زید تملیک میکنه ساعتش رو به ازاء اینکه امرم در مقابل چیزی رو به این تملیک کنه، حالا هر چی هست، پوله. فما لم یتحقق تملیک الثانی لم یتحقق تملیک او، یعنی تملیک اول. اگر تملیک دومی آقای امر نیاد به این تملیک بکنه، اصلا تملیک اولی هم محقق، چون تملیک در برابر تملیکه. الا ان یکون تملیک الاخر له ملحوظن عند تملیک الاول علی نحو دایی. این الا چی میخواد بگه؟ میگه ببینید، یه وقت تملیک این دو نفر، زید تملیک میکنه ساعتش رو به امر، امرم تملیک میکند مثلا پولش را به این، تملیک ها در برابر همه. یعنی نفر اول وقتی ساعتش رو داره تملیک میکنه، این رو یه مقابلی براش میبینه، مقابلش رو چی میبینه؟ تملیک دومی. یه وقت نه، وقتی نفر اول داره تملیک میکنه، تملیک دومی را به عنوان عوض نمیبینه، بلکه این از قبیل دایی و انگیزه است، مالش را تملیک میکنه، انگیزش اینه که او هم به این بده. فرق میکنه که تملیک ثانی در دید نفر اول عوض باشه یا انگیزه باشه، خیلی فرق میکنه. اینجا میگه الا ان یکونه، مگر این که تملیک دومی لهو للاول ملحوظن عند تملیک الاول، لحاظ بشود در وقت تملیک نفر اول به نحو دایی یا شرط، به نحو انگیزه یا به نحو شرط، لل عوض، نه اینکه لحاظ بشود الا نحو العوضیه. یه وقت تملیک دومی به نحو عوضیت لحاظ میشه، یه وقت به نحو دائویت و شرطیت. اون وقت اگه اینجوری باشه نتیجه چی؟ حالی دوتا چه فرقی دارن با هم؟ ها؟ احسن. اگر به نحو دائویت یا شرطیت بود، اینجا دیگه جایز میشه، میشه هبه مثل هبه معوضه. فلا یقده تخلفه، یعنی لا یقده تخلف دایی، یعنی تخلف دایی دیگه ضرری به معامله نمیزنه. حالا منتها چون یه خورده همچین در هبه معوض بودنش یه خورده همچین به دل آدم نمیچسبه، بالاخره گیری داره، ولو این الا رو گفت. اما فالاولا ان یقال انها مصالحه و تسالم على امر معین او معاوضه مستقله. بهتر اینه که بگیم مثلا نه بیع نه هبه معوضه. ثالثها، اما نوع سوم برای تصور این مسئله و احتمال سوم، ان یقصد الاول اباحه ماله به عوض. ببینید اینجا اباحه در برابر ماله، اباحه در برابر عوض و مال. فیقبل الاخر به اخذه ایا، این مالش رو اباحه میکنه به دیگری، این میشه ایجابش. همین که داره میده میگه این به هر حال داره او رو مباح التصرف میکنه، این شی رو مباح التصرف میکنه برای گیرنده، گیرنده با اخذش قبول میکنه. فیقبل الاخر به اخذه یا به اخذ او اون مال را، فیکون الصادر من الاول الاباحه و العوض، اونی که از اولی صادر میشه اباحه به عوضنه، و من الثانی به قبولهی لها التملیک، اونی که از دومی واقع میشه چیه؟ این تملیک به اصطلاح او را ها، ببخشید دومی چی کار میکنه؟ اباحه را قبول میکنه، ولی قبول او به چی محقق میشه؟ به اینکه این عوض رو داره به او تملیک میکنه. کما لو سرها به قولهی ابهت لکه کذا به درهمه. صورت چهارم و رابعها ان یقصد کل منهما الاباحه به ازاء اباحت الاخر. اینجا اباحه در برابر اباحه است، فیکون اباحتون به ازاء اباحه او اباحه به دای اباحه. حالا یا دوتا اباحه در برابر همه، یا اباحه به شرط اباحه، اباحه به دایی اباحه، یعنی اولی اباحه میکنه مالش رو، انگیزش اینه که اونم بیاد به این اباحه بکنه، که حالا اگه نکرد به هم نمیخوره. اینجا الا متقدم نظیره فی الوجه الثانی من امکان تصوره الا نحو دایی. تو وجه سوم هم گفتن که میشه تملیک در برابر تملیک، یه وقت تملیک دوم عوض تملیک اول باشه، یه وقت تملیک دوم دایی و انگیزه و شرط تملیک اول. من امکان تصورهی علا نحو دایی و علا نحو العوضیه، هر دوش در قسم احتمال دوم گفتیم ممکنه دیگه، اینجا هم همینطور. و کیفکان فالاشکال فی حکم القسمین الاخیرین علا فرض قصد المتعاطین لهما، که این بمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله.